صفحه 488. دارتونیان گفت: آن وسیله چیست؟ آرامیس گفت: وسیله تسلای شما این است که می دانید آن زن را به زور دزدیده و محبوس کرده یا به قتل رسانیده اند و وی خود با اراده شخصی شما را ترک نکرده، در صورتی که آرامیس حرف خود را قطع کرد و دارتونیان پرسید: چرا حرف خودتان را تمام نکردید؟ آرامیس گفت: حرف من تمام شد و چیزی دیگر ندارم که بگویم. دارتونیان گفت: آیا تصمیم شما دایر بر اینکه کشیش شوید غیر قابل تغییر است؟ آرامیس گفت: بلی، تصمیم من قطعی است و تغییر نخواهد کرد و به کلی از دنیا کنارگیری میکنم و جهان را برای مردم جهان میگذارم و میروم، به طوری که شما که امروز دوست من هستید فردا دوست من نخواهید بود، زیرا من نمیخواهم بعد از این با خلق جهان کاری داشته باشم. دارتونیان تبسمی معنیدار کرد و سکوت نمود. آرامیس گفت: ولی چون امروز هنوز جزء خلق این دنیا هستم، زیرا تا این تاریخ کشیش نشدم، میل دارم که قدری راجع به دوستانم یعنی شما، آتوس و پورتوس صحبت کنم، زیرا فردا شما برای من چون احلام گذشته جزء سایه های قدیمی خواهید شد و موجودیت نخواهید داشت. دارتونیان گفت: به همین دلیل که شما هنوز کشیش نشده اید، امروز من مایلم که راجع به خود شما صحبت نمایم، زیرا فردا که شما کشیش شدید دیگر وسیله و مجال صحبت با شما را نخواهم داشت. آرامیس گفت: دوست عزیز، فردا که من کشیش شدم اصلا دیگر جزء موجودات این جهان نیستم که شما به فکر صحبت با من بیفتید یا من در صدد برایم با شما صحبت کنم. دارتونیان گفت: بسیار خوب، حال که عزم شما تغییر نمی کند و به کلی زندگی شما عوض شده، پس بهتر این است که این نامه را پاره کنیم و دور بریزیم یا بسوزانیم و خاکسترش را برباد دهیم. آرامیس گفت: کدام کاغذ را می گویید؟ منظور شما از این نامه چیست؟ دارتونیان گفت: منظورم نامه است که اخیراً که شما در پاریس بودید به عنوان شما رسیده و چون من عازم ملاقات شما بودم آن را برداشتم که به شما تسلیم کنم. آرامیس با هیجان پرسید: این نامه از طرف که برای من فرستاده شده است؟ دارتونیان گفت: نمی دانم، ولی شاید از طرف یک اتاقدار یا یک مهمانخانه‌ای که در گذشته شما را می شناخته نوشته شده، و یا یحتمل که اتاقدار دوشز دوشورور آن را نوشته و پاکتی ظریف و گرانبها انتخاب کرده است. رنگ آرامیس از این حرف پرید و دست و پای او بلرز افتاد و پرسید: آن نامه کجاست؟ دارتونیان گفت: نامه نزد من است و اکنون به شما تقدیم می کنم. و بعد مانند اینکه نامه را مفقود کرده شروع به کاوش جیب‌های خود کرد و اظهار نمود: تصور می نمایم که این کاغذ در راه مفقود شده، ولی خوشبختانه برای شما که دست از دنیا شسته اید و می خواهید به پناهگاه ابدی پناه ببرید و دوستان خود را جزء سایه های گذشته می دانید، فقدان نامه دارای اهمیت نیست. آرامیس بانگ زد: آیا نامه را گم کردید؟ اگر این نامه مفقود شده باشد من همکنون جان خواهم سپرد. دارتونیان تبسمی دیگر کرد و گفت: نه، نامه گم نشده و فقط جای آن را گم کرده بودم. و آنگاه نامه کوچک از جیب بیرون آورد و به آرامیس ارائه داد. آرامیس یک مرتبه نامه مزبور را از دست دارتونیان رو بود و با سرعت درش را باز کرد و طوری سطور کاغذ را می‌خواند که پنداری کلمات را می‌بلعد. دارتونیان که متوجه او بود دید رفته رفته صورت آرامیس گلگون و شکفته می‌شود و ارتعاش دست‌ها از بین می‌رود. و ناگهان آرامیس فریاد زد: خدا را شکر که او هنوز زنده است و تو ای دارتونیان عزیز که این نامه را برای من آوردی، برگردنم حق حیات داری و بیا که تو را در آغوش بگیرم، زیرا در سایه وصول این نامه نیکبخت‌ترین مرد دنیا شده ام. و پس از اینکه آرامیس دارتونیان را در آغوش گرفت، به اتفاق او اطراف میزی که کتاب‌های قطور را روی آن نهاده بودند به رقص درآمد و اوراق رساله‌ای که می‌خواست بنویسد بر زمین ریخت. در حالی که آرامیس دوست خود را شریک رقص خیش کرده بود درباز شد و بازن نوکر وی در حالی که یک ظرف اسفناج پخته که اطرافش چند تخم مرغ نیمرو کرده بودند در دست داشت وارد اتاق گردید و از مشاهده آن منظره طوری مبهوت شد که تخم مرغ ها با اسفناج پخته مخلوط گردید و اسفناج بر زمین ریخت. آرامیس بانگ زد: بازن از هر جا که آمده ای به آنجا برگرد و بگو برای غذای ما یک خرگوش و یک خروس اخته و یک ران گوسفند تهیه کنند و سفارش کن که وسط ران گوسفند سیر بگذارند و 4 پاکت قهوه هم با خود بیاور. بازن زیر لب یک جمله لاتینی خواند که معنایش چنین بود: در این روز شما باید اوقات خود را صرف عبادت کنید، نه اینکه شکم را با اغذیه گران پر نمایید. ولی آرامیس بدون نهیب زد و گفت: مردشوی لاتینی تو را ببرد. امروز موقع خواندن جملات لاتینی نیست، بلکه باید نوشابه نوشید و عمر باقی را به خوشی گذرانید. و وقتی بازن متفکر و مهموم از اتاق خارج می‌گردید، آرامیس گفت: دارتونیان عزیز، اینک برای من حکایت کن که تو در کجا بودی و بر سر رفقای ما چه آمده است. صفحه 491 27 ماجرای آتوس. در ضمن صرف غذای لذیذ و نوشابه گوارا که موضوع رساله را به کلی از یاد آرامیس برد و دارتونیان را از خستگی بیرون آورد، دارتونیان وقایع گذشته را به اطلاع دوست خود رسانید و گفت: بعد از اینکه از شما جدا شدم باید به سراغ آتوس بروم. آرامیس گفت: آیا به عقیده شما برای آتوس یک بدبختی بزرگ پیش آمده که تاکنون خبری از او به من و شما نرسیده است؟ مگر شما نمی دانید که آتوس چقدر شجاع می باشد و در شمشیر زدن مهارت دارد؟ دارتونیان گفت: من شجاعت آتوس را خیلی می ستایم و می دانم که اگر با شمشیر به دو حمله ور شوند، او یک تنه می تواند با چند نفر مساف بدهد، ولی از این بیم دارم که نکند در آن روز که من از وی جدا شدم با چوب و چماق به جان او افتاده باشند. زیرا انسان هر قدر شجاع باشد، وقتی عده‌ای با چماق و چوب به دو حمله برگردند از پا در می آید و من خود در گذشته این موضوع را آزمودم. آرامیس گفت: اظهار شما باعث اضطراب من گردید و فکر می کنم بهتر این است که من نیز با شما بیایم، و گرچه هنوز نمی توانم به خوبی سوار اسب شوم، ولی به خاطر آتوس هر طور شده راه پیمایی خواهم کرد. دارتونیان گفت: مگر زخم شما کاملا بهبود نیافته است؟ آرامیس گفت: نه، و همین دیروز من برای ریاضت قدری به خود شلاق زدم، اما شدت درد مرا از شلاق زدن باز داشت و در وسط کار ریاضت را ترک کردم. دارتونیان گفت: دوست عزیز، علتش این است که تا کنون دیده نشده کسی بتواند به وسیله ضربات شلاق زخم ناشی از گلوله تفنگ را معالجه کند. آرامیس پرسید: اینک بگویید چه موقع حرکت خواهید کرد؟ دارتونیان گفت: من می‌خواستم همین امروز بروم، ولی شادمانی دیدار شما سبب گردید که توقف خود را در اینجا به تأخیر بیندازم و لذا فردا صبح خواهم رفت. آرامیس گفت: علاوه بر مسرت تجدید دیدار، شما اگر پولاد هم باشید باز احتیاج به استراحت دارید. دارتونیان گفت: راست میگویید و من امشب استراحت خواهم کرد و شما هم با فکری آسوده و خاطری شادمان بخوابید و فردا صبح اگر دیدید که حال شما برای سواری مقتضی است به اتفاق به راه خواهیم افتاد. صبح روز بعد دارتونیان وقتی وارد اتاق دوست خود شد، دید آرامیس کنار پنجره ایستاده بیرون را مینگرد. از او پرسید: چه چیز اینطور توجه شما را جلب کرده است؟ آرامیس گفت: آیا این 3 اسب را می‌بینید که جلوی مهمانخانه نگاه داشتند؟ دارتونیان گفت: بلی. آرامیس گفت: خوشا به حال مسافرینی که بتوانند با اسب‌های اینچنین مسافرت کنند. دارتونیان گفت: در این صورت خوشا بر حال شما، زیرا یکی از این 3 اسب به شما تعلق دارد. آرامیس با تعجب و مسرت گفت: کدام یک از این 3 اسب متعلق به من می باشد؟ دارتونیان گفت: هر کدام را که انتخاب کنید از آن شماست. آرامیس گفت: آیا زین و برگ گرانبهایی هم که روی اسب هست به من تعلق دارد؟ دارتونیان گفت: بلی. آرامیس گفت: من تصور می کنم که شما قصد شوخی و خنده دارید. دارتونیان گفت: وقتی که شما به زبان لاتینی صحبت می کردید شاید من می خندیدم، ولی اکنون که به زبان فرانسوی صحبت می نمایید من نمی خندم. آرامیس گفت: آیا این تپانچه ها که قبضه طلایی دارد و این نمد زین مخمل و این زین که با نقره تزیین گردیده واقعا مال من است؟ بلی، مال شماست. همانگونه که اسب دیگر که سم بر زمین می کوبد به من تعلق دارد و آن اسب هم از آتوس است. واقعا که این 3 اسب مرکوب هایی با شکوه هستند. من خیلی خوشوقت و مفتخرم که میبینم که شما این اسب‌ها را پسندیده اید. لابد این اسب‌ها را اعلی حضرت پادشاه فرانسه به شما بخشیده است. قدر مسلم این است که کاردینال این اسب‌ها را به من نداده، ولی در فکر این نباشید که اسب‌ها از کجا آمده و همین قدر بدانید که یکی از آنها مال شماست. پس من آن اسب را که خادم مهمانخانه دهانش را به دست گرفته انتخاب خواهم کرد. مبارک است. اینک من می توانم بگویم که دیگر درد زخم خود را احساس نمی نمایم، زیرا اگر 30 گلوله در بدن من جا گرفته باشد، وقتی سوار این اسب شوم زخم ها را فراموش خواهم کرد. آهای بازن، اینجا بیایید، فوراً بیایید. بازن با قیافه محزون نمایان گردید و آرامیس گفت: فوراً شمشیر مرا صیقلی کنید و لبه کلاه مرا بالا بزنید و بالا پوش را بتکانید که گرد و خاک او فرو بریزد و تپانچه های مرا پر کنید. دارتونیان گفت: توصیه اخیر بی مورد است، زیرا تپانچه هایی که شما در کیف های جلوی زین اسب دیدید پر می باشد و شما احتیاج به تپانچه دیگر ندارید. و چون بازن خیلی محزون بود، دارتونیان گفت: بازن متعلم نباشید، زیرا انسان در هر جا و هر لباس که باشد می تواند به ملکوت نزدیک شود و در بهشت خانه‌ای برای خیش ذخیره نماید. بازن در حالی که اشک بر چشم داشت گفت: افسوس که آقای من یک مرتبه تغییر عزم داد، در صورتی که امروز یک دانشمند مذهبی واقعی شده بود و اگر کشیش می شد به مقامات عالی می رسید و من فکر می کنم که اسقف یا کاردینال می گردید. دارتونیان گفت: بازن عزیز، قصه مخور، زیرا اگر ارباب تو وارد کلیسا و کشیش می شد باز ممکن بود که به جنگ برود و در میدان پیکار شرکت کند. مگر نمی بینی که کاردینال صدر اعظم فرانسه با مقام شامخی که در کلیسا دارد کلاه جنگی بر سر می گذارد و نیزه به دست می گیرد و به میدان کارزار می رود؟ و مگر تو آقای نوگار دولاوالت را نمی بینی که رئیس دسته شوالیه های مالت است و با اینکه رتبه کاردینالی دارد در جنگ شرکت می کند و هرگاه از نوکر او تحقیق کنی خواهی دانست که به دفعات برای آقای خود نوار زخم بندی تهیه کرده و مرهم روی زخم های او نهاده است؟ بازن آهی کشید و گفت: آقا راست می گویید، و در دنیایی که ما زندگی می کنیم همه چیز دگرگون شده و ماهیت خود را از دست داده است. آن سه نفر با این صحبت‌ها از مهمانخانه فرود آمدند و آرامیس به اسب خود نزدیک شد و به بازن گفت که رکاب وی را بگیرد و به چابکی سوار گردید و قدری اسب را به جولان درآورد، ولی بعد از چند دقیقه سواری برای آزمایش اسب دردی شدید بر او مستولی شد و رنگ از صورتش پرید. دارتونیان که می‌دانست ممکن است ضعف بر دوست او عارض شود، دوید و او را از اسب فرود آورد و به اتاق منتقل کرد و گفت: دوست عزیز، شما استراحت کنید و من تنها نزد آتوس می روم. آرامیس گفت: دارتونیان عزیز، شما را از پولاد ساختند، زیرا خستگی در شما اثری ندارد. دارتونیان گفت: نه، و فقط من سالم هستم و مجروح نمی باشم، و اگر مجروح بودم مثل شما نمی توانستم حرکت کنم. خب، اینک که من می روم و شما را تنها می گذارم، باز شما به فکر نوشتن رساله خواهید افتاد و در صدد برمی آیید که کشیش ها را اطراف خود جمع کنید و به خیش شلاق بزنید. آرامیس تبسم کرد و گفت: نه، بعد از رفتن شما من شعر خواهم ساخت. دارتونیان گفت: آفرین، و طبیعتاً اشعار شما شعرهای ماجراجویانه خواهد بود، و اگر دیدید که نوکر شما خیلی مهموم است اشکالی ندارد که به او هم ادبیات بیاموزید و عروض و بدیع را برایش توضیح بدهید و اسب سواری را هم فراموش ننمایید و روزهای اول چند دقیقه و بعد به تدریج زیادتر سواری کنید تا اینکه عادت سواری را از دست ندهید. آرامیس گفت: مطمئن باشید که وقتی شما مراجعه کردید من آماده هستم و می توانم با شما حرکت کنم. دارتونیان پس از اینکه آرامیس را به نوکر او و مهمانخانه چی سپرد به طرف آمین به راه افتاد. در راه دارتونیان خیلی متفکر و مغموم بود، زیرا نمی دانست چه بر سر آتوس آمده است. هنگامی که وی آتوس را ترک کرد وضع او خطرناک بود و چند نفر اطرافش را گرفته بودند، به طوری که شاید او را هلاک کرده باشند. هر دفعه که دارتونیان می اندیشید که آتوس کشته شده، قلب او می فشرد و فکر انتقام در مخیلش پدیدار می گردید و با خود می گفت اگر آتوس به قتل رسیده باشد، تمام کسانی را که مستقیم و غیر مستقیم در قتل او دست داشتند مقتول خواهم کرد. در بین دوستان دارتونیان آتوس از همه متین‌تر و از حیث ذوق و مشرب بیشتر با او تفاوت داشت، ولی دارتونیان برای آن اصیل‌زاده متین و شریف خیلی قائل به احترام بود، چون می‌دید که آتوس از جنسی دیگر است و شخصیت و ذوق او از همه رفقا زیادتر می‌باشد و با اینکه هرگز تظاهر به بزرگی نمی‌کند، گاهی از اوقات مانند برقی که در تاریکی بدرخشد، مظاهر بزرگی او آشکار می‌شود و همه را وادار به تقدیر می‌نماید. دارتونیان فکر می‌کرد که در بین رفقای او آتوس یگانه کسی است که پیوسته اخلاق و روحیه‌ای متعادل دارد و هیچ وقت خشمگین نمی‌شود و سرور و وجد زیاد از خود نشان نمی‌دهد و در این حال پیوسته خوشمشرب است. از اینها گذشته شجاعت آتوس توأم با خونسردی و علو نفس دوستی صمیمی دارتونیان را نسبت به وی مبدل به احترام شایان می‌کرد. حتی تروی فهمیده بود که آتوس در بین اصیل زادگانی که همه تفنگدار می‌باشند از قماشی دیگر به شمار می‌آید و به همین جهت او را بیش از سایرین محترم می‌شمرد و اغلب از او برای صرف نهار یا شام دعوت می‌کرد. آتوس با اینکه مردی متوسط القامه به شمار می‌آمد، ولی چون اندامی متناسب و عضلاتی محکم داشت، مکرر در کشتی پورتوس را به زانو درآورده بود، در صورتی که پورتوس بین تفنگدارها پهلوان محسوب می‌شد و زور او را ضرب المثل می‌کردند. سر و قیافه آتوس با چشم‌های درخشان و بینی مستقیم و متناسب و زنخ مردانه چون زنخ بروتوس رومی توأم با وقار و ادب جبلی به آن مرد ابهتی خاص می‌داد و با اینکه هرگز از دست‌های خود مواظبت نمی‌نمود، آرامیس که پیوسته دهن و خمیر از روغن بادام و روغن زیتون برای زیبایی دست‌ها به کار می‌برد، افسوس دست‌های آتوس را می‌خورد. تنین صدای آتوس گرم و نمکین و گیرنده بود و هر کس صدای او را می شنید بدون اینکه او را دیده باشد مجذوب می گردید. از اینها گذشته در رفتار و سکنات و طرز برخورد آتوس اثری موجود بود که هر صاحب نظر ادراک می کرد که وی باید از دودمانی جلیل باشد، زیرا این گونه آثار عظمت فقط در اشخاصی که در دامان یک خانواده محتشم و اصیل تربیت شده اند دیده می شود. مثلا وقتی مقرر شد که یک میهمانی بدهد، آتوس طوری ترتیب میهمانی را می‌داد و آنچنان هر کس را در جای خود می‌نشانید که هیچ کس رنجش حاصل نمی‌نمود و پنداری که در شکم مادر او را متصدی تشریفات آفریده بودند. یا وقتی صحبت از علم انساب به میان آمد، آتوس طوری شجره خانوادگی اشراف و نجبای فرانسه را بیان می‌کرد که گویی سالها با هر یک از خانواده‌های نجبا از نزدیک محشور بوده و همه را فرد فرد می‌شناسد، زیرا نه فقط علائم خانوادگی هر یک را وصف می‌نمود، بلکه می‌گفت آن علائم در چه عصر، در کجا و به چه مناسبت تعیین شده است. آتوس علم حقوق اشراف و نجبا را که مانند علم انساب در آن دوره یک دانش مخصوص بود می‌دانست و شرح می‌داد که هر یک از اشراف چه حقوق عمومی و خصوصی دارند و به چه دلیل حقوق مزبور برای آنها به وجود آمده است. بصیرت وی در تربیت سگهای شکاری، قوش، توغان و طغرل هم تولید اعجاب می نمود و یک روز که راجب تربیت مرغان شکاری با لوی 13 صحبت می کرد، پادشاه فرانسه از اطلاعات او در این فن حیرت نمود، در صورتی که خود وی استاد این فن بود. آتوس مانند همه نجبایان عصر سوارکار بود و در حال سواری می توانست انواع اسلحه را به کار ببرد و نیزه و شمشیر بازی نماید. دیگر اینکه آتوس نسبت به نجبا و اصیلزادگان یک مزیت داشت که در آن عصر موضوعی عجیب به شمار می آمد و آن اینکه از تحصیلات عمیق برخوردار شده بود و به ندرت اتفاق می افتاد که یک اسم تاریخی بر زبان آورده شود و او سوابق نام مزبور را نگوید و یک شعر لاتینی بخوانند. البته موقعی که آتوس حال حرف زدن داشت و او بلا فاصله دنبال شعر را بر زبان نیاورد. دو سه مرتبه هم آتوس هنگامی که آرامیس چیزی از زبان لاتینی می‌خواند و پورتوس بی سواد این طور نشان می‌داد که معنای آن را می‌فهمد، غلط‌های آرامیس را تصحیح کرد و گفت: ضمیری که در اینجا به کار بردید با فعل تطبیق نمی‌کند، یا این اسم را اشتباهی بر زبان آوردید. از این جهت می‌گوییم که تحصیلات وسیع آتوس تولید حیرت می‌کرد که در آن عصر اصیل زادگان و اشراف افتخار می‌کردند که بی سوادند و علم را جزو عیوب و نواقص طبقه عوام الناس می دانستند. دیگر این که در آن عصر به مناسبت اقتضای زمان نجبا مزایقه نداشتند از اینکه در جنگ حیله به کار ببرند و خدعه کنند و در صلح به دوستهای خود دروغ بگویند و آنها را فریب دهند و زیر بار پرداخت قرض نروند و جواب طلبکارها را با چوب و شلاق بدهند، ولی هرگز ندیدند که آتوس حیله کند و دروغ بگوید و زیر قرض بزند و با طلبکارها به خشونت رفتار کند. آری، آتوس آنقدر جالب توجه بود که یک مرد عجیب قلمداد می شد. ولی همانطوری که آفتاب زیر ابر می رود و بعضی از پیرمردها در دوره کهولت حرکاتی جلف می کنند که جوانها بدانها می خندند، این مرد شریف و ظریف و متشخص و بزرگزاده گاهی گرفتار نواقص مادی و بهترین است که بگوییم گرفتار موارد ضعف روحی می شد. آن وقت جنبه متانت او از بین می رفت و نه فقط تا درجه یک انسان تنزل می کرد، بلکه از انسان عادی هم بیشتر نزول می نمود. در این مواقع آتوس ساکت و متفکر و مهموم پشت میز می نشست بدون اینکه یک کلمه حرف بزند. در این ساعات که آتوس لب به سخن نمی گشود، با اشاره گریمو نوکر خود را صدا می زد و او که با یک نظر می فهمید اربابش چه می خواهد، اوامر وی را به انجام می رسانید. و اگر در این ساعت رفقای آتوس با او بودند، باز آن مرد لب به سخن نمی گشود و گاهی سر را بلند می کرد و با یک کلمه آری یا نه در صحبتی شرکت می نمود و سپس خاموش می گردید. دارتونیان که باهوش بود و روحیه‌ای کنجکاو داشت می فهمید که این وضعیت خطرناک آتوس و سکوت و اندوه طولانی او به طور حتم یک حال غیرعادی و عارضی است، یعنی جزء فطرت آتوس نمی باشد و به احتمال قوی علتی خاص دارد، ولی هر قدر بیشتر کنجکاوی می کرد کمتر به علت اندوه آتوس پی می برد. آتوس هرگز برای کسی کاغذ نمی نوشت و هیچگاه نامه‌ای غیر از نامه‌های اداری دریافت نمی کرد و هیچ کس غیر از دوستان نظامی و اداری به ملاقات وی نمی آمدند. در زندگی او هیچ نقطه مشکوک وجود نداشت، زیرا هرچه می کرد علنی انجام می داد و اگر می خواست به جایی برود، دوستانش از سه روز قبل می دانستند که وی به کجا خواهد رفت. حال سکوت مالیخولیایی شبیه به جنون که بر آتوس چیره می شد، تنها نقص بزرگان مرد محسوب می گردید، به طوری که سکوت و اندوه طولانی او شکیباترین دوستان را ناراحت می کرد. این قصه عجیب و طولانی و تسکین ناپذیر ناشی از بازی هم نبود، زیرا برخلاف پورتوس که در موقع بردن می خندید و شوخی می کرد و در موقع باخت بدعخم و شرور می شد، آتوس هنگام بردن و باختن دستخوش تغییر اخلاقی نمی گردید و هیچ کس نمی توانست از قیافه و وضع تکلم او دریابد که وی آیا برده یا باخته است. یک شب دارتونیان که ناظر جلسه بازی آتوس بود، دید که مشارون الی 1000 پیستول در بازی برد و آنگاه این پول را به ضمیمه تنخواهی که در جیب داشت باخت و چون پولش تمام شد، کمربند طلای خود را که تفنگداران در روزهای سان و رژه به کمر می‌بستند در وسط گذاشت و آنگاه اقبال به سوی او برگشت و کمربند طلا و 1000 پیستول را با پول خود مسترد نمود و در تمام این مدت دارتونیان که با دقت او را می‌نگریست، دید که وی نه در موقع بردن مسرور شد و نه هنگام باخت خم بر ابرو آورد و نه گفتار و رفتار او نشان داد که آتوس مشعوف یا مغموم است. دارتونیان می دانست که مجاورین ملت فرانسه یعنی انگلیس ها نظر به اینکه در یک جزیره سرد و مهالود زندگی می کنند اخلاقی خاص دارند و کم حرف و تودار و بینشات هستند و فکر کرد که شاید اندوه و کم حرفی آتوس با مقتضیات آب و هوا مربوط باشد، ولی به زودی فهمید که چنین نیست، زیرا در فصول باران و برف و هنگامی که هوا از ابر مستور بود و به قاعده آتوس می بایست مهموم باشد، وی برعکس نسبتاً نشاط داشت ولی همین که فصل تابستان فرا می رسید و آفتاب درخشان دائمی بر زمین می تابید و جنگل ها و مرتع ها سبز و مصفا می شدند، آتوس در غم و فکر فرو می رفت و این حال بیش و کم تا پاییز ادامه می یافت و بعد آتوس قدری بر سر نشاط می آمد. آتوس نه غم امروز و زمان حال را می خورد و نه اندوه آینده را، و هر دفعه که صحبت از حال یا آینده می شد و ایشانه ها را با کم اعتنایی بالا می انداخت و می گفت بالاخره یک طور خواهد شد، اما وقتی از گذشته صحبت می کردند یک مرتبه غبار ملالت بر ناصیه آتوس می نشست و سر را به پایین می انداخت. ولی در شدیدترین اندوه ها دارتونیا نتوانسته بود که راجع به گذشته آتوس چیزی از وی بفهمد و هر دفعه که با مهارت سوالی می کرد جوابی بدون معنی می شنید. دارتونیان در حالی که به طرف آمین می رفت به خود می گفت بیچاره آتوس بیشک به قتل رسیده و معلوم نیست جنازش را در کجا دفن کردند و من تا زنده هستم خود را مسئول مرگ او می دانم، زیرا من بودم که او را از پاریس حرکت دادم و وی برای کمک به من به راه افتاد، در صورتی که نمی دانست برای چه من او را با خود می برم و آیا سودی نصیبش خواهد گردید یا نه. جملات اخیر را دارتونیان با صدای بلند ادا کرد به طوری که پلانشه شنید و گفت آقا، از این گذشته ما حیات خود را مدیون او هستیم، زیرا اگر آقای آتوس بانگ نمی زد و به ما نمی گفت که خود را نجات بدهیم ما نیز به قتل می رسیدیم. و بعد از اینکه دو تپانچه خود را خالی کرد و دو نفر را به زمین انداخت طوری شمشیر می زد که گویی 20 نفر در حال شمشیر زدن هستند. این گفته تأثیر دارتونیان را زیادتر کرد و به اسب رکاب کشید و اسب راهوار چون مرغی به پرواز در آمد و نزدیک ساعت 11 صبح آمین نمایان شد. دارتونیان که مهمانخانه‌چی آمین را محرک یا عامل قتل آتوس می دانست مقابل مهمانخانه او قدم بر زمین نهاد و لبه کلاه را پایین آورد و یک دست روی قبضه شمشیر و یک دست روی دسته شلاق با خشم وارد مهمانخانه شد. پلانشه هم از ارباب خود تقلید کرد و با هیبت عقب دارتونیان ورود نمود. مهمانخانه‌چی که دارتونیان و اسب‌های او را دید جلو دوید و کلاه از سر برداشت و تعظیم کرد و دارتونیان گفت آیا مرا می شناسید؟ مهمانخانه‌چی گفت عالی جناب، من افتخار شناسایی شما را ندارم. دارتونیان گفت درست مرا نگاه کنید و بگویید که آیا مرا دیدید یا نه. مهمانخانه‌چی گفت عالی جناب، بسیار متاسفم که تا کنون موفق به زیارت شما نشده بودم. دارتونیان گفت من اکنون حافظه شما را تقویت می کنم و آیا به خاطر دارید که 15 روز قبل در این مهمانخانه اصیلزاده ای را که دارای اونیفرم تفنگداران سلطنتی بود متهم به قلب زنی کردید؟ رنگ از روی صاحب مهمانخانه پرید، زیرا دارتونیان و نوکر او واقعا وضعی مهیب و خطرناک داشتند و میزبان با صدای لرزان گفت آه عالی جناب، شما را به خدا داغ مرا تازه نکنید، خدایا به فریاد برس، وای بر من که این اشتباه را به سختی کفاره دادم. دارتونیان گفت حق باز، به تو میگویم که این اصیلزاده که تو او را متهم به قلب زدن کردی چه شد؟ مهمانخانه‌چی که نزدیک بود گریه کند گفت عالی جناب، رحم کنید، ترحم داشته باشید و قدری شکیبایی به خرج بدهید تا جواب شما را بدهم و خواهشمندم بفرمایید بنشینید. دارتونیان که به راستی غضبناک بود روی یک صندلی نشست و پلانشه که قیافه خود را با قیافه اربابش تطبیق می‌کرد با تهدید پشت صندلی دارتونیان ایستاد. مهمانخانه چی گفت آقا، حالا من شما را شناختم و آیا شما همان آقا نیستید که بعد از اینکه من با آن اصیلزاده شروع به گفتگو کردم تشریف بردید؟ دارتونیان دریافت که مهمانخانه چی احترام او را رعایت می‌کند و نمی‌گوید که آیا شما همان شخص نیستید که در آن موقع دو اسب مشتری های مهمانخانه را سوار شدید و رفتید؟ این نکته به دارتونیان پنهان نماند، ولی خشم او از مرگ آتوس، زیرا تصور می کرد آتوس کشته شده، نه به آن اندازه بود که از این ابراز نزاکت مهمانخانه چی نرم شود و گفت حال که مرا شناختید می دانید که نباید انتظار ترحم از من داشته باشید مگر اینکه حقیقت را بگویید. مهمانخانه‌چی گفت عالی جناب، اگر قدری صبر کنید و به من گوش بدهید من حقیقت را به شما خواهم گفت. دارتونیان گفت بسیار خوب، گوش می دهم. صاحب مهمانخانه گفت: از طرف مصادر امور این شهر به من اطلاع داده بودند که یک قلب زن معروف به اتفاق رفقای خود وارد خواهد شد و آنها خود را به شکل تفنگداران آراسته‌اند و برای اینکه من اشتباه نکنم و دیگران را به جای شما نگیرم، نشانی همه شما، حتی نشانی اسب‌ها و نوکران شما را داده بودند. دارتونیان که می‌دانست نشانی آنها از طرف جاسوسان کاردینال داده شده، گفت: باقی را بگو. میزبان گفت: وقتی مصادر امور این موضوع را به من گفتند، من جواب دادم که یک مهمانخانه‌چی فقیر چگونه می‌تواند این عده را دستگیر کند؟ و آنها جواب دادند که شش مرد مسلح را به کمک من خواهند فرستاد تا قلب زنها توقیف شوند. دارتونیان که از شنیدن عنوان قلب زن خشمش بیشتر می شد، گفت: بعد چه شد؟